مصاحبه تاریخ شفاهی با جناب عبدالرضا انصاری، برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، 4 مارس 1991، نوار هفتم روی یکم. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. جناب انصاری، راجع به این مسئله زندان در خوزستان و خوزستان صحبت میکردید، به خصوص مسئله این پیرمردی که در زندان بود و آزادش فرمودید.
بعد از مراجعت از بهبهان به نظرم رسید که مسلماً این مطالب باید در خود شهر اهواز وجود داشته باشه. بنابراین اولین بازدیدی که در شهر کردن از زندان اهواز بود که واقعا تعجب آور، چون در یه محلی که می گفتند این قبلا متعلق به مرحوم خزعل بوده و طویله اون بوده، این تبدیل شده بود به زندان و بر اساس ضوابط شهربانی برای زندان ها در این محل میتونستن 300 نفر رو نگهداری کنن. در اون زمان متجاوز از 1000 نفر آدم در این زندان بود، به طوری که توی تمام راهروها زندانی ها نشسته بودن، جای خوابیدن هم خیلی مشکل بود براشون. یک زندانی بود که در یک اتاقی در حدود 3 متر در 3 متر مثل حمومای سابق که در بالاش یک گنبدی داشت و یک سوراخ، حساب بفرمین که در گرمای شدید تابستون خوزستان، در اینجا که هیچ وسیله خنک کردن هم تو اونجا وجود نداشت، در این 12 نفر زندانی بودن. زندانیایی بودن که البته توی اونجای به خصوص زندانیان بچه بودن بیشترشون، که کارهای جیبوری و از این رو چیزها کردن. خیلی زننده بود این کار، به طوری که خاطرم هست اون شب تا صبح من خوابم نبرد که در چنین جایی که الان توی شهری که ما زندگی میکنیم این کارهای عظیم داره میشه، یه جایی هم به اسم زندان به این صورت وجود داشته باشه. و جالب این که مأمورین شهربانی خودشون از این بابت خیلی ناراحت بودن و کسی که بیشتر دنبال این کار گرفته بود که یه کاری برای اینا انجام بشه، یک افسر جوان سروانی بود که مأمور شهربانی بود و خیلی علاقمند به اصلاح این بود، که خودشون کمیته های درست کرده بودن که از مردم پول جمع میکردن برای کمک کردن به زندانی های. من اول کاری کردم موقع برگشت، به دفعه که آمدم به تهران حضور اعلیحضرت شرفیاب شدم، این مطلب رو خدمتشون عرض کردم و عکسای اون پیر مرد رو نشون دادم. خاطرم هست در اون زمان اعلیحضرت در چالوس در نوشهر بودن، در توی اسکل، و وقتی که خدمتشون رسیدم و گزارش کار اون آبرسونی و این چیزها رو عرض کردم که الحمدلله این مسئله حل شد و از بازدیدهایی که کردم یه همچین چیزهایی هست، اینقدر متأثر شدم و گفتن هر کاری که میتونین شما برین دنبالش و کار انجام بدین. عرض کردم، فکر کرده بودم چون مطالعه کردم در این مورد، خدمت چون عرض کردم اینطوری که چاکر بررسی کردم، عده زیادی از این زندانی ها کسانی هستن که نمیتونن اقساط اصلاحات ارضی رو، زمین هایی که بینو واگذار شده، از اقساط چون نمیتونن بپردازن، خوشسالی آمده و این اقساط عقب مونده، بنابراین طبق قانون باید که اینها رو به رنزشون وصول کنن، چون نمیتونن بدن مالکین اجاره صادر میکنن و اینها رو میگیرن به زندان میدسن. فرمودن یه فکری بکنین و از کدام که پیشنهاد این است که اگر که اجازه فرمایید، چون اینا بیشتر مال چیزهای به اصطلاح پرداختهای کوچیکه، قانونی به مجلس داده بشه که بدهی های تا 2000 تومان قابل زندانی کردن نباشه، تا بالاتر از اون طبق قوانین عمل میشه، ولی استثنایی باشه که از این طریق اولا یک مقدار زیاد از این زندان ها خالی بشه و ضمناً خب اگر کسی 200 تومن 300 تومن 400 تومن بده کاره برای این زندانیش نکنن، چون این ناناوری خانواده است و بنابراین وقتی که اینو تو زندان میندازن خانواده‌اش هم بیچاره میشه. فرمودن حرف بسیار صحیحیه، دنبالشون خود دنبالشو بگیرین و با وزیر دادگستری هم صحبت بکنین و قانونش به فوریت تعیین بشه به مجلس. بعد از اونجا که آمدم دو تا کار کردم، البته جریان رو به نخست وزیر گزارش کردم که اون هم مرحوم امید خیلی استقبال کرد که حتما باید این کار بشه، خیلی متأثر شد. معذرت میخوام، اون موقع که دارم عرض میکنم منصور نخست وزیر بود، هنوز منصور رو نکشته بود، گفت حتما این کار بکنین. با دکتر عاملی وزیر دادگستری بود صحبت کردم که اونها لوایح لازم رو تهیه بکنن و به مجلس بدن تا این کارا را بیفته. در خوزستان شروع کردیم پول جمع کردن و آزاد کردن مردم از زندان‌ها، اونایی که پول نداشتن بدن، از تجار و اشخاص خیر و اینها پولی می‌گرفتیم و بدهی‌هایی که اشخاص 200 تومن و 150 تومن و 300 تومن اینا داشتن، اینا می‌رفتن به دست دادستان می‌دادن و دادستان ترتیبشون می‌داد و اینها رو آزاد. البته این مسئله اینجا عرض کنم که وقتی که لایحه به مجلس داده شد در سنا باهاش مخالفت شد، برای که اون وقت در سنا اغلب سناتورا مالکین سابق بودن و اینها اوراق اصلاحات ارضی داشتن که املاکشون گرفته بودن و این اصلاحات ارضی به دستشون بود و اینها گفتن اگر بنا بشود که این قانون بگذره و اشخاص رو نتونن تعقیب بکنن، قانون اصلاحات ارضی لغو میشه، کسی دیگه پول مالکی رو نخواهد داد و این لایحه برای مدت‌ها چندین سال دفع میشه. خب بنده ولکن کار نبودم، در هر اوکازیونی که در اونجا پیش میامد، در شب عید، در تولد اعلیحضرت، در روز تولد حضرت محمد، در هر اوکازیونی که پیش میامد یک پولی جمع میکردیم و به دادستان میدادیم و زندانی ها رو به این صورت آزاد میکردیم، چون اینها گناهی غیر از نداشتن پول نداشتن دیگه. کاری به زندانی های مواد مخدر اینا و آدم کشی و دزدی اینا نداشتن، ولی اینهایی که فقط به علت نداشتن پول و ندادن بدهی زندانی بودن، اینها رو آزاد میکردیم. دیدن این وضع اجتماعی در اونجا متوجه شدم که یکی از چیزهایی که خیلی اونجا کسری هست در خوزستان فعالیت زن هاست و برای این کار باید یک خانوم دنبال این کار اجتماعی باشه. با مرحوم منصور صحبت کردم، پیشنهاد کردم که خانوم حشمت یوسفی که در اون زمان از کارکنان وزارت آموزش پرورش بود، سالها معلم خیاطی و آشپزی و کارهای اجتماعی و در اصل چهار کار میکرد، معاون اصل چهار در اصفهان بود یک زمانی برای امور زنان، چون رئیس شعبه اصل چهار در اصفهان هم یک خانم بود، یک خانم دکتر عدمزی بود که خانم یوسفی هم با اون کار میکرد و من از سابق آشنایی داشتم که چه زن فعال و پشتکارداریست، در آلمان درس خونده، انگلیسی میدونست، آلمانی میدونست و خیلی فعال. به مرحوم منصور پیشنهاد کردم که میخوام یک خانوم رو برای اولین بار به عنوان معاون استانداری ببرم بخوزم. مرحوم منصور گفت که این کار سابقه نداره، اگر بخوای بکنی با مسئولیت خودت باید باشه و خودت و به عرض اعلیحضرت برسه. گفتم من خودم به عرض برسم. روز بعدش جالب هست تیمسار صفاری آمدن به خونه من
در
تهران. تا وقت تهران بود گفتن شنیدم پسر جان خیال داره که خانوم رو ببری بود خوزستان برای معاونت استاد. آمدم بهت بگم این کار رو نکن. من در خوزستان بودم چون ایشون قبلا ما استان در خوزستان اونجا جاییست مذهبی ها خیلی قوی هستن قبول نخواهند کرد و برای تو مشکلاتی فراهم میشه در اونجا و این کار رو نکن. گفتم تیمسار کار تموم شده و کار صحیح. حالا من به نخست وزیرم گفتم و علازتم که بالاخره در جزء مواد
ششگانه
یکی آزادی زنانه. خب چرا از یه جای شروع نشه؟ این خانم واجد شرایطم هست کارم اونجا ما داریم چرا یک همچی کاری انجام نشه؟ گفت به هر حال من به تو تذکر رو دادم خود دانی. منم جریان برز علازت رسوندم علازتم فرمودم که اشکالی نداره انجام و وقتی که اعلام شد که یک خانوم به عنوان معاون استانداری انتخاب شده یک سر و صدای بسیار زیادی. خب این خانوم هم علاقه و انصاف آمد به خوزستان در یک اتاقی اونجا گرفت تنها زندگی میکرد شوهر و بچه هاش و اینا رو همه رو در تهران گذاشت و شب و روز تقریبا 18 ساعت کار میکرد. خانوم ها رو ارگانایز کرد. اول از همه خانوم های رؤسای ادارات و بعد خانوم هایی که توی شهر بودن توی زندان ها میرفت توی تمام امور مختلف شهری رو پرورشگاه ها آموزشگاه ها تمام
معاون
امور اجتماعی استاندار رو دارید و به طور غیر قابل تصوری این کار از طرف مردم دخترای دانش آموز و تمام طبقه زنان استقبال شد. البته خیلی کسا ایراد می گرفتن که چرا اونجای همچی چیزی شده. مأمورین خود وزارت کشور ایراد داشتن که معاونت استانداری به چه مناسبی خانومی که از وزارت آموز پرورش اومده بشه. ولیکن این رو هم دنبال می کردیم و بسیار موفقیت آمیز بود.
یعنی در محل شما با اعتراض های
هیچ گونه اشکالی در محل هیچ گونه اشکالی در محل نداشتیم و اون برنامه اصلاح زندان ها تقسیم گندم برای کار راه انداختن کارها تمام اینها با همکاری خانم ها که در رأسش هم خانم یوسفی بود انجام میشد و اینا چون خانم کسایی بودن که میخواستن ثابت کنن که اولا شایستگی کار دارن آدم های درستی بودن هیچ نوع فسادی تو این کار نبود. خانوها همه مفتخر بودن که برای اولین مرتبه دارن یک کانتریبیوشنی میکنن یه شرکتی در
داوطلبانه
داوطلبانه تمام این داوطلبانه
بدون اینکه پولی
سن را به کسی داده بشه. فقط خانم یوسفی حقوقش وزارت آموزش پرورش میگرفت یک فوق‌العاده‌ای هم طبق مقررات دولتی وجوبش پرداخته میشد و سلام نامید. این خیلی کمک کرد به امور اجتماعی در اون دورانی که شروع این کار بود. در این مدت بعد از یه مدت کوتاهی خبر دادن که هیئت دولت که آقای منصور نخست وزیر بودن و هم دو دبیر کل حزب برای تشکیل حزب میان به خوزستان
که حزب ایران
نفی. خب بعدم خیلی خوشحال شدم مرحوم مسئول از دوستان قدیمی من رو با هم خیلی روابط خوب داشتیم خیلی خوشحال بودم که بیاد در محل و مشکلات ما رو هم ببین.
یه سوال بکنم قبل از اونجا برسیم که این دو تا اسفاسی که حزب ایران نوین و یادم میاد که شما صحبت از یک گروه ایران نو در گذشته این دو هیچ ارتباطی با هم داشتن؟ انتخاب ایران نوین و ایران نو ارتباطی با هم داشتن؟
ارتباطی نداشت. ایران نو یک گروه خیلی خوشنامی بود و بعد از اینکه مرحوم منصور کانون مترقی رو تبدیل به حزب خواست بکنه، ما هم که باش موقع حزب که پیش آمد باش همکاری داشتیم و صحبت میکردیم، گفتیم چرا اسمش ایران نو نمیذارین؟ اونها برای اینکه درست اینطور نباشه که نشون داده بشه این گروه ایران نوست که اینطور شده، گذاشتن ایران نوین.
نوین
بله، این فقط این ارتباط رو داشت و الا کاملا مجزا. برحال هیئت دولت آمدن و فرصتی بود که من مشکلاتی که در خوزستان دیده بودم براشون عرض بکنم و مرحوم منصورم خب همه جور وعده مساعدت داد. اینها نکته قابل توجه این بود که موقعی که به اهواز اومدن میخواستن شورای حزب رو در اهواز تشکیل بدن و اسامی رو خودشون پیشبینی کرده بودن که مرحوم منصور اعلام بکنه که در اهواز که حزب ایران نوین تشکیل میشه افراد شورای عالی شهر کیا هستن در اهواز در سطح استان. خصوصی با من مشورت کرد که این افراد چه جور آدمایی هستن شما میشناسین؟ بعضیشون من اصلا نمیشناختم، یک نفر بود که میشناختم و اون رئیس پیشاهنگی بود در اونجا که این رو گذاشته بودن به عنوان برای فعالیت‌های جوانان. تصادفاً در دو هفته قبلش این آقای رئیس پیشاهنگی یک جمبوری پیشاهنگی در اندیمشق درست کرده بود که تمام خوزستان پیشاهنگار جمع کرده بود و اینقدر این رو بد اداره کرده بود که بعد از سه روز تمام شهر شلوغ شد و این به این پیشاهنگا غذا نرسید، آب نرسید و این شخص از اونجا فرار کرد. آمده بود به اهواز و چه شکایاتی از طرف پدر و مادر بچه ها به اداره آموزش پرورش و همه نگران این مسئله بودن که این آقا آدم بیلیاقت بیورزه است که یک جمبوری کوچیک پیشاهنگی نتونسته در اونجا اداره کنه. دیدم این آقا رو گذاشتن به عنوان عضو شورای عالی حزب در خوزستان. بهشون من گفتم که به جای ایشون یک رئیس تربیت بدنی هست که اتفاقا جوونی بود، ورزشکار، فوتبالیست، تمام تیمای فوتبال استان خیلی طرفدار این بودن و خیلی جوون فعالی بود. گفتم این دو نفر هستن، به جای اون که پیشاهنگی این یکی رو بذاریم. مرحوم سوابقش هم اینه. مرحوم منصور قبول کرد و بعد حرکت کردن رفتن به آبادان. اعلان کردن، مراسمی داشتن. در اون مراسم که البته همراه آقای منصور آقای دکتر کلالی از طرف حزب آمده بود که مسئول تشکیلات حزب بود، در مراسم دیدیم دکتر کلالی شرکت نکرده. پچه پچی افتاد اینا، دکتر کلالی کجاست؟ اینا معلوم شد آقای دکتر کلالی قهر کرد و گفتن که اگر قرار بشه که شورای حزب رو آقای استاندار معین بکنن، حضور من دیگه لزومی نداره اونجاش و به این جهت قهر کرد. بعد آقای منصور هم البته به من گفتن کلالی برای اینه، ولی من خودم ترتیب کار میدم و بعد کلالی رو خواستن و باش صحبت کردن و اون کلالی در چیزهای بعد شرکت کرد. ولی این برخورد با دکتر کلالی که هم کلاس بنده بود، با هم دوست بودیم اینها، خیلی بر من زننده بود. در اینجا ذکر میکنم برای اینکه این یک پیامدهای دیگری هم داره که خیلی اثر مهمی در روابط ماها در آینده داشت. از این نکته میگذریم. برای در اهواز و آبادان و سایر جا تشکیل شد و هیئت دولت به تهران برگشت. بعد از رفتن هیئت دولت، تیمسار پاکروان که رئیس سازمان امنیت بودن خبر دادن که میان برای بازدید خواستن. ایشون آمدن و رفتن به نقاط مرزی در منطقه سوسنگرد مرزی علاقه مطالعه کردن چند روز و برگشتن به استانداری. جلسه در استانداری بود و تیمسا پاکتوان اصرار کردن که ما در اینجا چند مسئله داریم که باید شما خیلی توجه بکنیم و کمک بکنیم بشه. یکی این که در مرز ایران و عراق هیچ نوع مارکرهایی وجود نداره که نشون بده که مرز صحیح ایران و عراق کجاست و این باعث میشه در زمستان که رودخانه فرات، دجله و فرات و همینطور در اون پایین شطر عرب به اصطلاح آبش میاد بالا، یک منطقه بسیار وسیعی از اونجا تمام زیر آب میره و توریست که در 4 ماه سال اگر در این فاصله عراقی ها 60 کیلومتر در خاک ایران تجاوز بکنن و یک آثار این ساختمان های درست بکنن، دولت ایران هیچ اطلاع پیدا نخواهد کرد و بعدی که آب میره پایین اونجا میشود مرز عراقی ها و این برای ما خیلی وضع ناجوریست. علاوه بر این در اونجا هیچ پاسگاه ژاندارمری در تمام قسمت غرب خوزستان نیست، یک پاسگاه در نزدیک موسیان هست و یکی در جنوب در حدود شلبچه. در این فاصله هیچ چی دیگری نیست و کسی اصلا در اونجا هیچ مأمور امنیتی رفت آمدی حفاظی وجود نداره و گفتن که من دارم میرم و این رو به عرض اعلیحضرت میرسونم و باید حتما یک کاری بشه، شما که در تهران آمدین با من تماس بگیرید. ضمناً گفته میشه که در اینجا تمام کسانی که در اون منطقه هستن همه عرب زبونن و باید یه فکرم برای این کرد. تیم سپاهکروان که رفتن، من بلافاصله یه هیئتی رو از کسایی که در سازمان آب خوزستان داشتیم که از آمار و اینا اطلاع داشتن، با کمک دستگاه آقای ایرج ایمن که در تهران مرکز بررسی‌های اجتماعی بود با ایشون تماس گرفتم و یه نفر فرستادن، طرحی تهیه کردن برای بررسی وضع اجتماعی در غرب خوزستان در مرز عراق. این کار شروع شد. به تهران که آمدم تیم ساپاکروان تماس گرفتم، گفتن که بله برز علازاد رسیده، دستور فرمودن که سازمان برنامه 20 میلیون تومان برای این کار اختصاص بدن که بلا فاصله مقدمات چیز تکیه بشه، کشیدن جاده درست بشه. این جاده طولش در حدود 200 کیلومتر بود. بعدم با آقای ماس اسفیا صحبت کردم، ازشون خواهش کردم که از مقرر سازمان برنامه استفاده بشه و خودشون هم دو تا مؤسسه رو معرفی بکنن که ما زود بتونیم که تا فصل بارون شروع نشده قبل از بارون این 200 کیلومتر جا راه ساخت بشه. دو مؤسسه معرفی کردن که هر دو نفرشون بسیار خوب کار کردن، با ارزون ترین قیمت این کار رو تموم کردن. یک مؤسسه شرکت ملی ساختمان بود مال آقای حمید قدمی، یک مؤسسه دیگرش هم الان اسمش یادم نمیاد کسی دیگه بود. حمید قدمی رو یادم میاد برای اینکه امریکا درس خونده بود و آشنا بودن باهاش. اینها بر اساس قیمت هایی که سازمان برنامه در اون منطقه برقرار کرده بود کار بهشون واگذار شد و در ظرف تقریبا دو ماه و نیم با یک سرعت بی نظیر این 200 کیلومتر راه رو اینا ساختن. یعنی طوری شد هم راه ساخته شد هم 15 پاسگاه ژاندارمری ساخته شد
در دو ماه و نیم،
در دو ماه و نیم سه ماه قبل از شروع بارو. بله تقریبا دو ماه و نیم سه ماه بیشتر طول نکشید. اینطوری که خاطرم هست اینها شب و روز کار میکردن و و چند بار که من اونجا بازدید میکردم این مهندسینشون با یک فداکاری حقیقتا در اون شرایط که هیچی پیدا نمیشد اینها این کار رو انجام دادن و خوشبختانه پاسگاه که ساخته شد همه متوجه شدن که چه کاری اونجا کسری بوده و هر روز دیگه در این مرز جیپای ژاندارمری هر یک ساعت به یک ساعت بین پاسگاه ها حرکت میکرد و دیگه دستگاه های واکی تاکی گذاشته بودن و خلاصه اون مرز ایران در اونجا مستقر شد. این خدمت رو حقیقتا تیمسار پاکروان کرد و سایر اون افرادی که توی کار دستن در کار بود. یه موضوع دیگه قابل توجه در اون موقع این است که تقسیم آب در شهرهای خوزستان. اغلب فکر میکنن که خب رودخانه کارون که در اونجا رودخانه پر آب میمیره بعد مسئله آب وجود نداشته باشه، در حالی که در این شهرها آبرسانی یک مسئله خیلی اساسی، چون در اینجا هیچ تصفیه‌خانه آب وجود نداشت، بعضی شرکت های محلی یک تلمبه هایی روی رودخانه گذاشته بودن و آب خام رو لوله کشی کرد بودن با لوله های کهنه ای که از شرکت نفت می خریدن سرهم می کردن و به خونه ها یه شیر آب می دن. اغلب در موقعی که سیل از جاری می شد در اونجا، هر سال یه چندین بار سیل می آمد، این لاشه های حیوانات رو که در تمام این مسیر این رودخانه توی آب ریخته می شد و این آب رو آلوده می کرد، خواهی نخواهی می مد و وارد این لوله ها می شد و به خونه ها می رفت. نحوه آب خوراکی مردم هم این بود که یک چیزهایی داشتن، تاغارهای بزرگی داشتن که می شوند یه حب بزرگ بود، یه تاغار کوچیک به صورت حبانه، آب رو تو اون بزرگی می ریختن و از اون زیر چیک چیک تو اون تاغار کوچیک اون زیر آب جمع میشد و اون رو میخوردن. این در شهرهای خوزستان نحوه خوردن آب چنین. فقط نقاطی که شرکت نفت تأسیساتی داشت اونها یک شبکه آب اختصاصی خودشون داشتن که باید به خونهای شرکت نفت آب میداد. شرکت نفت البته کارخانه یخ هم داشت که این یکی از امتیازاتی بود که اگر موافقت میکردن یه قالب یخ به هر کسی بدن اون آدم در اون منطقه خیلی وضعش بهتر از دیگران که تونسته یه قالب یخ از شرکت نفت بگیره، چون کارخونه یخسازی هم وجود نداشت اونجا. سازمان برنامه برای این شهرها طرح‌های آبرسانی از زمان آقای ابتهاج تحریزی کرده بودند و این طرح‌ها به تدریج داشت به مرحله اجرا می‌رسید که تصفیه‌خانه می‌ساختن و لوله کشی می‌کردن که این طرح اصلی سازمان برنامه. در اون زمان خب یکی از مشکلات همین کندن لوله‌ها بود که هر شب بعد این لوله‌ها رو لوله‌های خیلی عظیم بعد توی خیابان کار می‌ذاشتن و در اون موقع مقاطع‌کارا چراغ‌های لازم رو که بذارن که کسی که اون را چالایی که میکنن نیفته نداشتن و بعضی جا اگر میذاشتن مردم چراغا رو میکندن میبردن. هر شب اتفاق میفتاد که عده تو این چاله ها میفتادن، بعضی وقتا یه اتوبوس تو این چاله ها میفتاد و مشکلات بسیار زیادی. به هر حال اینها به تدریج حل میشد تا لوله کشی شهر اهواز آماده شد و باید برای انشعاب این لوله به شهرها به منازل یک وسایلی خریداری بشه که این لوله به هر خونه‌ای داده بشه. حساب کردن که قیمت این وسایل اتصال یه چیزی در حدود 300 تومان هست که در تهران هم حق انشاء می‌گرفتن. در اونجا هم گفته بودن که اینو باید هر کسی آب می‌خواد برای هر انشابی 300 تومان بده که فقط خرج این شیر و لوله. دو مشکل در اون وقت پیدا شد. یکی این که اون مؤسسه‌ای که این آب خام رو توزیع می‌کرد وقتی دید که آب تازه داره میاد شروع کرد به تبلیغات بسیار مخالف که که تو این دوا آب میریزه، آبا دوا میریزن و نجس هست و نباید مردم بخورن این، از این شایعات. و بعد گفتن که مشغول تحریک کردن روحانیون هم هستن که اونها در بالای منابر مخالفت کنن و نذارن که این لوله کشی آبش پا بگیره و به خونه مردم برسه. معاونی داشتم من آقای ادیب محمدی، این آمد پیشنهادی کرد، بسیار حرفش رو منطقی دیدم، گفت اگر که ما این دو انشعاب منزل یک از آقایون خیلی محترم روحانی باید انجام بشه، اجازه بدید ما به اینها رجوع نکنیم و خرج این انشعاب رو خودمون بدیم که آب رو وصف بکنن و وقتی ببینن آب خوبه آقا که بخورن دیگه بقیه هم حرفی نخواهند داشت. حرف صحیح. این 600 تومن رو بنده از حقوقم پرداختم،
از حقوق
خودم پرداختم، برای اینکه ما برای پرداخت این چیزا بودجه نداشتیم. این 600 تومن رو بنده پرداختم و دو انچ آب به این منازل داده شد. خود محمدی هم رفت و اونجا احترامات لازم رو به جا آورد و اون اشخاصی که واقعا در شهرم خیلی پیروانی داشتن آقایون، وقتی دیدن که این آب هیچ نه بو میده نه دوایی توش هست و نه خیلی از اون آب لوله‌ای که قبلا میمده بهتره، تعریف کردن و موضوع آب اهواز حل شد. این نبیه که از خاطرهایی است که از اون زمان بنده دارم. بعد نیست کسایی که حالا شیروا میکنن خیال میکنن همیشه از ابتدای آدمیت این وجود داشته بدونن، نه خیلی، این صحبت مال سال 1964 43 این واقعی است که در شهر اهواز مرکز اون استان زرخیز خوزستان در اون سال اتفاق افتاد. از این مطالب بسیار زیاد بود و استان در حال رشد بود، کارهای عمرانی خیلی به سرعت دیگه پیش می رفت، چون شرکت نفت که صاحب درآمدهای حسابی شده بود و طرحهای نفتی خیلی گسترش پیدا می کرد، طرحهای سازمان آب بر خوزستان 100 ساخته شده بود، نیشکر را افتاده بود، تقسیم بر به شهرها شروع شده بود و ضمناً با اینی که من سمت استانداری هم داشتم و سمت کارهای عمرانی خوزستان رو، مشکلات اداری هم که قبلا جلوی کارا رو می‌گرفت اینها هم برطرف شده بود و کارها خیلی با سرعت در جریان بود. در این زمان بود که موضوع از تهران خبر آمد که برای 25مین سال سلطنت اعلیحضرت یک مراسمی در تمام استان‌ها، شهرها و استان‌ها دایر میشه و خوزستان هم باید برنامه‌ای داشته باشه. موضوع رو در شورای استان که مطرح کردیم، بنده پیشنهاد کردم که این مراسم دو کار در طی مراسم خواهد شد. یکی این که اغلب مردم طاق نصرتی میبندن، شام میدن، شیرنی پخش میکنن، رسمه در هر وقت یه جشنی باشه خود مردم یه کارهایی رو عادت کردن. اینا بعد از اینکه جشن تموم شد اینها هم طاق نصرت هم قالیچه هاشون میکنن میبرن و شیرنی ها هم تقسیم شده خورده شده و چیزی ازش نیم. چطوره که ما بیایم و کسانی که علاقمند باشن کمک میکنن، ما در این فرصت 50 تا مدرسه توی دهات بسازیم با کمکایی که از میتونیم از وسائلی که از شرکت نفت توی انبارهای اسقاطی اونجا مقدار تیراهن که مصرف نمی‌کنن بگیریم، خود مردم بعضی جا کار بکنن، یه پول مختصری هم از تجار و غیر و کارمندا اینا جمع کنیم و به این مدارس بسازیم. تمام شورای استان تایید کردن و گفتن همه ما کمک میکنیم. که این کار انجام بشه. این 50 تا رو بین فرمانداری های مختلف در مناطق مختلف تقسیم کردیم که به نسبت جمعیت و اینایی که داشتن چجور باشه و به فرماندار ها ابلاغ کردیم و استقبال بی نظیری شد از ساختن این مدارس که فرماندار ها گز اکثر می فرستدن که گفته بودم در موقع ساختن مدارس که خیلی مدرسه ساده دو کلاسه ای بود که در این دو تا کلاس داشت که میشد در واقع مدرسه چهار کلاسه. اون باب بود در اون زمان که دو کلاس صبح تشکیل بشه دو کلاس بعد از ظهر تشکیل و رؤسای فرهنگ محلی هم سرپرستی بکنن ساختن این مدارس رو. میز و صندلیش هم خود اداره فرهنگ قرار شد که تامین بکنه این 50 تا و در ظرف یه مدت کوتاهی در حدود دو ماه و نیم این مدارس شروع شد به ساخت. به تمام این هم دستور داده شد که وقتی که مدرسه ساخته شد عکسشو رئیس مدرسه که از طرف فرهنگ معین شد اونجا باشه در مدرسه و عکس اونو بندازن که یه رکوردی باشه که کار انجام شد. در از مدت کوتاهی در همه حدود دو ماه و نیم سه ماه بیشتر طول نکشید اینطور خاطرم از این کار انجام شد به تهران که یه بار بعد اومدم چینم گزارش های رسیده بود و کسایی که دارم از هر کاری ایراد میگیرن که بله به مردم دارن فشار میارن و با پول مردم مدرسه میسازن و این مدرسه هم همش قلابی است، اصلا مدرسه وجود نداره، تمام تبلیغات. بعدم عکس این 50 تا رو تمام و یک آلبوم کردم در اولین گزارش عرض اعلیحضرت رسوندم که گفتن که یه مقداری مدارس تبلیغاتی درست شده. بعد اینها رو آوردم تقدیم میکنم هم بفرمین برن دونه دونه ببینن که اینا وجود داره یا نداره. خب اعلیحضرتم پرواز گفتم به دفتر مخصوص بفرستین و بعدن هم تحقیقاتی کردن یا نخیر مدارس هم وجود داره و 50 تا مدرسه در اون زمان ساخته شد و چون خیلی هاشم با سنگ ساختن در مناطق کوهستانی امیدوارم هنوز باشه وجود داشته باشه. در مورد این کارهای عامل منفعه کار دیگری که در اون زمان انجام شد همونطوری که اطلاع دارین اغلب رسم بود که کسایی که میخواستن به ادارات مراجعه بکنن از اون دمی در دوچار مشکلاتی میشن با پیش خدمت و دربون و کارمندای پایین. خب طبیعی بود که در اونجا هم حتما هست. من قرار گذاشته بودم که هر هفته یه روز درها باز باشه هر کسی میخواد بیاد که استاندار رو ببینه جلوشو نگیره و این از این سنت از اول یعنی بعد از یکی دو ماه که اونجا رفتم دایر شده بود. این میمدن هر کسی مشکلی داشت اغلبشون بعضی های کمکی میخواستن که میشد براشون کاری کرد یا مشکلی داشتن فقط با یه تلفنی با یک به اصطلاح سفارشی به یک ماموری کارشون خیلی هاشون حل میشد. بعضیشون هم با دادگستری بود که خب نمیتونستن کار بعد مراحل پرونده طی بشه. یک روز یک جوانی آمد به دفتر من که این رو میل دارم ذکر بکنم. یک جوانی بود آمد قد بلند در حدود 16 سالش بود، سیاه چرده لهجه داشت، اومد گفتش که آقای استاندار پدر من مرده و من مدرسه میرم، مادرم هست، دوتا خواهر دارم که من بایستی که به اینها زندگی اینا رو تأمین بکنم، مدرسه نمیتونم برم، آمدم که کمکم بکنی، دلم میخواد مدرسه برم. خیلی ناراحت شدم گفتم چیکار میتونم بکنم برای اینو، فکر کردم و گفتم فردا مراجعه کنم ببینم که چیکار میشه کرد. برای تمام شب در این فکر بودم و فردا که آمد تصمیم گرفته بودم که به یه کمکی ماهیونه برای این بفرستم که این چون گفت کلاس ده هستم، دو سال بعد که به من اگر کمک بشه دیپلممو میگیرم و میتونم که کار بگیرم. این کار اون رو فردا اومد انجام دادم، ولی فکری بر من پیدا شد که خب این پسر اینقدر جربوزه داشته که بیاد به استاندار وقت تماس بگیر و مشکلشو بگیر. حتما ایده زیادی از این کسایی هستن که همین مشکلو دارن ولی جرأت نمی‌کنن برن یا راهشو بلد نیستن. اولین جلسه استان با رئیس فرهنگ و سایر آقایون بودن، این مسئله رو صحبت کردم و پیشنهاد کردم که اگر که همه موافق باشین ما در اینجا یه بنیاد فرهنگ خوزستان درست بکنیم که کارش گرفتن دادن بورس تحصیلی به کسایی باشه که نمیتونن درسشون رو ادامه بدن. رئیس فرهنگ که بسیار مرد خوش نیتی بود، آقای الان اسمش خاطرم نیست ولی خیلی مرد با خوش نیتی بود، قیافش یادم اسمش فراموش کردم، این خیلی استقبال کرد، گفت شما اگر این کار بکنید من همه جور این تحصیلات رو فراهم میکنم، اینایی که باشه خود مدارس میتونن که اگر شهریه باشه از اینا نگیرن، از این بورسیه ها کسایی که به فرهنگ میخوان کمک کنن به اون بنیاد کمک کنن که به این بورسیه ها کمک بشه. به هر حال با این نیت بنیاد فرهنگی خوزستان رو اونجا تشکیل دادیم ما و شهرداری ها مقداری پول داشتن برای کمک به فقرا و در تحت کمک های امور اجتماعی، به شهردار گفته شد که به این بنیاد کمک بکنن برای دادن بورس. بورس های خیلی معقولی تحت نظر معلمین همین متخصصین امور فرهنگی درست شد و بنیاد فرهنگ خوزستان شروع به کار کرد. در مرحله اول هم فکر میکنم حدود 50-60 بورس شروع کرد به دادن و بعضی از افرادی که خیر بودن میمدن به استانداری دلشون میخواست کاری بکنن، گفتم آقا به این مؤسسه اگر کمک کنیم، دو تا سه تا خانواده‌ای بودن قبول میکردن، دو تا بورس، سه تا بورس، چهار تا بورس میدادن و تقریبا با 50 تا بورس این شروع شد. این رو هم ذکر میکنم برای اینکه اینم یک کاریست که بعداً وقتی من به وزارت کشور آمدم همین کار رو دنبال کردم و اونجا به شما عرض میکنم که بنیاد فرهنگی رضا پهلوی رو بر این اساس در آن درست کردیم. خب بعد در این زمان ها بود که دیگه مرحوم منصور اطلاع دادن ترور شد و هویدا نخست وزیر شد، دیگه ارتباط ما با هویدا بود. در یکی از جلساتی که با هویدا گزارش کار خوزستان را آمد بودم خدمتشون بگم، صحبت این رو پیش آورد که در اونجا این منطقه خوزستان چرا مردم لباس عربی می پوشن. حالا در این فاصله اون گزارشی که عرض کردم بعد از آمدن سپاه پاکروان مشغول بررسی بودیم در منطقه مرزی، گزارش نتیجهش آماده شد، خیلی برعکس پیشبینی بود که دیگران میکردن. یعنی همه تصور میکردن که اونجا زبون عربی و همه دلشون میخواد که عرب بمونن و سمپاتیشون به طرف عرب هاست، چون دائما شبها رادیوی بغداد، رادیوی مصر از خوزستان به عنوان عربستان اسم میبردن و برنامه های مفصل تبلیغاتی عربی داشت. همه فکر میکردن که باید این عشایری که در این منطقه هستن اینها خیلی سمپاتی داشته باشه. گزارش این گروه اجتماعی که رفتن در تمام این نقاط مدت زیادی صحبت کردن و بررسی کردن و نتایج رو آوردن تجزیه تحلیل کردن، نتایجش خیلی عجیب بود، کاملا برعکس اون چیزی که فکر میشد. یک، تمام این عشایر مفتخرن که ایرانی هن. اینها عربی اگر صحبت میکنن به علتی است که اونجا مدرسه اینا نیستش و کسی با برنامه نبوده که اینا فارسی یاد بگیرن. اگر کسی فارسی یاد بلد باشه صحبت کنه، همون حالتو داره که یه کسی مثلا در تهران بلد باشه فرانسه صحبت کنه یا انگلیسی صحبت کنه، از اونای دیگه خیه سر کله بالاتره. یعنی دانستن زبان فارسی برای اونها یک افتخاریه که این خیلی برای اون زمان جالب بود. با این گزارش حاضر شد و من با مرحوم هویدا صحبت کردم که آقا ببینیم که چطور این وضعه و گزارش برای تیمسا پاک روان نفرستن. هویدا پرسید، گفت که اینا خب پس چرا لباس عربی میپوشن؟ جواب من بود که اینها چیز دیگری ندارن بپوشن، برای اینکه اونجا لباس عربی یک که پارچه است، که پارچه سفیدیه که دوبرش رو دوختن و خیلی ارزون اینا میتونن بپوشن، هوا هم گرمه، اگر دلشون میخواد که شاید لباسی مثلا برای حداقل در مراسمشون یا کارایی که دارن کت و شلوار اینا بپوشن، ولی لباس ارزون اونجا نیستش، برای اینکه لباس کهنه‌ای از امریکا میارن مثلا توی بازار آبادان میفروشن چندین برابر قیمت این چیزی که اینا خودشون میتونن بخرن. اگر یه نظری هستش که اینها تغییر لباس بدن، باید یه طرحی درست بشه توسط از این مؤسساتی که مؤسسات عامل منفعه که بتونن یه سرمایه گذاری بکنن، دولت هم کمک بکنه که این لباسی که بهش عرضه میشه گرونتر از اون لباسی نباشه که الان اون داره میخره. یه مدتی میپوش میخرن